استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. انفجار در جریان کمپاین انتخاباتی تیم دولت ساز در ولایت پروان. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید آمار مراکز مسدود در انتخابات ریاست جمهوری غیر واقعی است. و اتهامات بر ایران از سوی مقامات آمریکایی ادامه دارد که گویا تهران در حمله اخیر بر تأسیسات نفت عربستان سعودی دست داشته است. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. جلسه تیم دولت ساز در منطقه جنگلباغ ولایت پروان هدف یک انفجار قرار گرفت. دفتر طالبان در قطر میگوید یک هیئت این گروه به ایران رفته است و رهبران ترکیه، روسیه و ایران درباره آتش بس دائمی در سوریه با هم گفتگو کردند. تفصیل خبرها. جلسه تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی در ولایت پروان هدف یک انفجار قرار گرفت. این جلسه تیم دولت ساز در منطقه جنگلباغ ولایت پروان دایر شده بود. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در مورد وقوع این رویداد دقایق پیش به رادیو آزادی گفت:
اولی ساعت 11:40 قبل از ظهر امروز یک انفجار در نظام قراول اول مرکز تربیوی مربوط حوزه اول شهر چاریکار ولایت پروان صورت گرفت. درباره نوعیت انفجار و تلفات ناشی از انفجار بعدا جزئیات دقیق خدمت شما به عرض می رسانم. منتها گردمایی که به وجه تیم دولت ساز برای انداخته بود نه برای افراد به وجه آسیب رسیده و خود میگردمایی به شکل نرمالش جریان پیدا کرد.
خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید این رویداد تلفات به امرا دارد، اما مقام ها تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. سهیل شوین، سخنگوی دفتر طالبان در قطر میگوید یک هیئت این گروه به ایران رفته که هدفان گفتگو روی روند صلح افغانستان با مقام های ایرانی است. هیئت گروه طالبان پیش از این از روسیه نیز بازدید کردند. عبدالسلام انفی، معاون دفتر طالبان در قطر، ریاست این هیئت را در سفر ایران به عهده دارد و این هیئت دیروز 16 سپتامبر با مقام های بلند رتبه وزارت خارجه ایران ملاقات کرد. شوین در توییتر خود گفت که در این ملاقات روی تحولات اخیر روند صلح افغانستان، پروژه‌های انکشافی ایران در افغانستان و تأمین امنیت پایدار در کشور صحبت شده. شاهین در پیام دیگر خود در توییتر در مورد سفر هیئت این گروه به روسیه به رهبری شیر محمد عباس استانگزی نوشته که این هیئت با زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه برای صلح برای افغانستان و دیگر مقام‌های روسی ملاقات کرد و موقف خود را در مورد روند صلح افغانستان واضح ساخت. این سفر هیئت طالبان به روسیه و ایران پس از آن صورت گرفته که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، چند پیش گفتگوهای صلح با این گروه را منتفی اعلان کرد. دفتر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در قندوز میگوید از جمع 98 مرکز رایدهی در این ولایت، تنها 68 مرکز آن در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باز خواهند بود. نورالدین فطرت دلیل این اقدام را ناامنی های موجود در این ولایت خوانده گفت:
موږ په کندوز ولایت کې اته نیو مرکزونو کې په تیرو ټاکنو کې نمایندګي شوې ده.
در 98 مرکز رایدی در قندوز ثبت نام صورت گرفته است، اما بر اساس پلان امنیتی که با من شریک شده است، نیروهای امنیتی افغان تنها می توانند در 68 مرکز رایدی تامین امنیت کنند. رئیس دفتر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در قندوز گفت مواد اساس و غیر اساس انتخاباتی به ولایت قندوز رسیده و در حال انتقال یافتن به ولسوالی هاست. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 میزان یا 28 ماه سپتامبر برگزار شود. اکنون هم از منطقه و جهان رهبران ترکیه، ایران و روسیه در گردمایی دیروز خود در انقره در مورد یک آتش بس دائمی در سوریه گفتگو کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و حسن روحانی رئیس جمهور ایران قبل از این که در اجلاس 3 جانبه اشتراک کنند، ملاقات‌های جداگانه 2 جانبه با هم داشتند. وضعیت در ولایت ادلیب در شمال غرب سوریه که آخرین پایگاه شورشیان در این کشور پنداشته می‌شود، در این گفتگو مورد بحث قرار گرفت. رهبران 3 کشور تعهد کردند که از بحران بشری در این منطقه جلوگیری می کنند و روح کاهش تنش با هم توافق کردند. و رئیس جمهور امریکا می گوید به نظر می رسد که ایران مسئول عملات روز شنبه به تأسیسات نفت عربستان سعودی باشد، اما باید منتظر نتیجه قطعی تحقیقات در این زمینه ماند و عجله در پاسخ دادن در کار نیست. دونالد ترامپ در پاسخ به این سوال خبرنگاران که آیا ایران مسئول این عملات بوده گفت که مطمئنن در حال حاضر چنین به نظر می رسد و افزود که امریکا به دنبال جنگ با کسی نیست، اما بیش از هر کشور دیگر آمادگی و قوی ترین اردوی جهان را دارد. ترامپ گفت که گزینه های زیاد وجود دارد ولی بررسی آن هنوز آغاز نشده. پایان سرویس خبری.
ساعت 6:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. انفجار در جریان کمپاین انتخاباتی تیم دولت ساز در ولایت پروان. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید آمار مراکز مسدود در انتخابات ریاست جمهوری غیر واقعی است. اتهامات بر ایران از سوی مقامات آمریکایی ادامه دارد که گویا تهران در حمله اخیر بر تأسیسات نفت عربستان سعودی دخیل بوده است. گزارش های دیگر را هم می شنوید و برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. چنانچه در خبرها شنیدین، یک انفجار امروز در جریان کمپاین انتخاباتی تیم دولت ساز بر رهبری رئیس جمهور غنی در پروان رخ داد. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در پروان می حال در خط تلفن با ماست و جزئیات بیشتر از وی می پرسیم. آقای حنایش سلام و روز شما بخیر. اول تازه ترین جزئیات دست داشته تان در موردی حمله بتین.
تازه ترین موردی که ما آن دریافت کردیم ایست که حدود تا حال البته 14 زخمی و 2 جسد به شفاخانه پروان انتقال شده در شهر چاری. وضعیت جریان داره، هنوز ارقام نهایی نیست به دلیل تقریبا تازه بودن حادثه. و حادثه به گونه بوده که آن معلومات تازه نشان میده که ماین مواد منفجره همراه با جرسی شده بوده و قبلا برده شده در ساحه‌ای که نزدیک محل تجمع کمپین جاسازی شده. در جریانی که اشرف غنی تازه رسیده بوده در ساحه و در جای خرادی به سخنرانی می پرداخته، دورتر در حاشیه در بیرون از تالار این منفجر شده، این ماین که ریموت کنترل و بعد از این تعداد تلفات که رخ داده، اما تلاش صورت گرفته تا انسداد شده ساحه و باقی در اطراف این تالار که کمپین اساسی وجود داشته و جریان داشته چیز اختلال به گفته مسئولین دولتی پیش نامده، اما زخمی ها تا حالا که در آسیا بودن در
با تشکر از شما آقای عنایش. در جریان برنامه های بعدی یا کمی بدتر در پایان همی مجله. کوشش میکنیم تازه ترین جزئیات از شما داشته باشیم. آقای هنایش، شنونده عزیز، شنیدین که در جریان کمپاین انتخاباتی تیم دولت ساز در ولایت پروان امروز انفجار رخ داد، 14 تن در حادثه زخمی شدند و دو جسد هم، البته به 14 زخمی و دو جسد به شفاخانه انتقال یافتن. رئیس جمهور غنی قرار بود در جلسه گرد همایی شرکت کنه. جزئیات بیشتر موضوع را حتما در جریان برنامه های بعدی مشنوین و حال گزارش های خبری را ادامه میدهیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که آمار مراکز مسدود در انتخابات در ریاست جمهوری غیر واقعی است. مولانا محمد عبدالله عضو کمیسیون انتخابات امروز در کنفرانس گفت که در برخی ولایات که به شدت ناامن است، اصلا مراکز مسدود از اونجا گزارش داده نشده. از سوی هم وزارت داخلی افغانستان ایده های کمیسیون مستقل انتخابات را رد کرده و گفته که این لیست واقعی است و غیر قابل تغییر. فرشتن دو جزئیات دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان لیست وزارت داخله در مورد مراکز رایگیری قابل امنیت را تامین امنیت را غیر واقعی می داند. مولانا محمد عبدالله عضو این کمیسیون روز سه‌شنبه در کنفرانس ملی کمیسیون انتخابات از ارگانهای امنیتی خواست تا لیست واقعی را در اختیار آنها قرار دهند.
مرکز اینا مسدود گزارش کردن، 675 مرکز را تعدید بلند، 907 مرکز را تعدید پایین و 3360 مرکز را مسئول یا باز. اما امی 431 مرکزی را که اینا مسدود گزارش کردند، این مراکز ما در اقتداد ولایاتی است که از دین منی که در افغانستان زندگی میکنم این واقعی نیست، در این دروغ این هفته است. مثلا در فرا اینا به ما 11 مرکز گزارش دادن، الان که شما میفهمید در مرکز فرا امیال محکمه وجود نداره. پرچمن در حال جنگ است اما مراکزش به شما فعال است. کلگی این دروغ است، این دروغ ما باید تثبیت بکنیم. به عین شکل
پیش از این وزارت داخل اروزگان، زابل، هلمند، نیمروز، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننگرهار، لوگر، غزنی از جمله ولایاتی هستند که از آن هیچ مراکز مسدود گزارش دادن نشده است. پیش از این وزارت داخله گفته بود که 4942 مرکز انتخاباتی در سراسر افغانستان وجود دارد که 673 مرکز آن با تهدید بلند امنیتی، 960 مرکز دیگر با تهدید متوسط و 3262 مرکز دیگر آن با تهدید اندک امنیتی روبرو هستند که برای تامین امنیت این مراکز در کاتگوری های مختلف نیروهای پلیس موظف خواهند شد. از سوی هم مروه امینی معاون سخنگوی وزارت داخله این ادعای کمیسیون مستقل انتخابات را رد می کند و می گوید لیست ارائه شده واقعی و غیر قابل تغییر است.
هیچ کدام از این مراکز خیالی نیست و اگر کمیسیون مستقل انتخابات از نگاه اداری خودشان مشکل دارند، این موضوع جداگانه است، می دانند که به این موضوع بپردازند. اما از نگاه امنیتی 4942 مرکز ما هیچ مشکل امنیتی ندارد و در ساعاتی هم که مواد انتقال نشده بود انتقال شد از طریق زمین و از طریق هوا و ما کدام مشکل را نمید. اما اگر کمیسیون مستقل انتخابات از نگاه اداری مشکل دارد و میخواهند به نحو کمکاری خود را بندازند به سر مسائل امنیتی، قابل قبول بر نیروهای امنیتی و دفاعی و ملی ما نیست.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم ماه میزان سال جاری برگزار شود. فرشتن دار، رادیو آزادی کابل.
با تشکر از شما فرشته جان. شنونده عزیز، بر اساس تازه ترین خبری که همی حال به دست ما رسید، در کابل یک انفجار رخ داده. راتب نوری خبرنگار رادیو آزادی در کابل از استودیوی کابل با ماست. آقای نوری، بفرمایید جزئیاتی خبر بدین. سلام به شما. آقای نوری، صدای مرا دارین؟
بله، سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیوی آزادی. لحظات پیش یک انفجار نزدیک چهارراهی احمد شاه مسعود که همچنان در این منطقه سفارت امریکا و یکی از مراکز جلب و جذب اردوی ملی وزارت دفاع موقعیت دارن، یک انفجار صورت گرفته. سخنگوی وزارت داخله نصرت رحیمی وقوع انفجار را تایید میکنه اما تا حال از نوعیت و تلفات رویداد چیزی در دست نداده. گفته نیست که در این منطقه افزون بر سفارت امریکا و مرکز جذب اردوی ملی وزارت دفاع، ستره محکمه و همچنان یک نهاد بزرگ از نیروهای ناتو هم وجود داره و وزارت ساتام هم در این چهار طرف است.
تشکر از شما آقای نوری. شنونده عزیز، از انفجار در کابل شنیدین. طبعا در جریان برنامه های بعدی جزئیات بیشتری انفجار به شما داریم. ولی حالا همکارم نصرت پارسا با چند خبر اقتصادی با شماست.
انتخابات برای تعیین هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان ادامه دارد. رحم الدین حاجی آقا رئیس موقت نهاد میگوید در این انتخابات حدود 300 تن اشتراک کردند و روز سه‌شنبه در این باره برای رادیو آزادی گفت:
موږ دلته تقریبا دروست لیست پر انتخاب شوی دی. هیئت مدیره تجدید 21 نفر را دی او هیئت نظام 5 نفر انتخاب شوی دی تجدید 15 را دی. موږ کوشش کوو دلته د رای په شورای عالی پورې اړه لري. دوی باید دغه کسان ته رای ورکړي چې هغه د افغانستان د تجار دپاره په درست ډول کار وکړي.
حاجی آقا میگوید با انتخاب این هیئت پلان و راهکار جدید در بخش تجارت و صنعت به میان خواهد آمد. ریاست زراعت کندهار میگوید امسال از این ولایت نزدیک به 200 هزار تن انار گردآوری خواهد شد. حفیظ الله سعیدی رئیس زراعت این ولایت به رادیو آزادی میگوید این سروی مسلکی بر اساس اندازه‌گیری باغ‌های انار صورت گرفته است. آقای سعیدی میگوید اگر در بخش بازاریابی انار کارهای دیگر هم صورت گیرد، حاصلات انار کندهار در سال‌های آینده نیز افزایش خواهد یافت. این هم نرخ تبادله برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 25 پول، 1 یورو 86 افغانی، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 90 پول، 1000 روپی هندی 1120 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 499 افغانی.
مقامات ایالات متحده به شمول رئیس جمهوری کشور یکی پی دیگر ایران متهم می سازند که در حمله بر تأسیسات نفت عربستان سعودی دست داشته. کشورهای دیگه جهان به شمول روسیه، چین و ممالک اروپایی خواهان خیشتنداری شده و تقاضا کردند که از عکس‌العمل سری در رابطه خودداری شود. همکارم سید سمی عباس موضوع را دنبال کرده در استودیوز. آقای عباس سلام به شما. اتهاماتی که از طرف امریکا علیه ایران صورت گرفته در کدام سطح و تا چی حد جدی است؟
سلام بر شما و بر شنونده های گرامی. اتهامات علیه ایران از سطح بالایی حکومت امریکا به شمول رئیس جمهور، وزیر دفاع، وزیر خارجه و وزیر انرژی کشور صورت گرفته. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ روز گذشته 16 سپتامبر اظهار داشت با دیدن تصاویر ستلایت این موضوع واضح شد که ایران در عقب حمله بر تأسیسات نفت عربستان سعودی در اخیر هفته بود. به گفته رئیس جمهور ترامپ، امریکا نمیخواد با کدام کشور داخل جنگ شود و وقتی که مسئول واقعی حمله واضح شد، امریکا با مشوره با متحدین خود در خلیج اروپا در این باره تصمیم خواهد گرفت. وزیر خارجه امریکا مایک پامپیو عین اتهامات بر ایران وارد کرده و به معلومات استخباراتی اشاره نموده و گفته است که ایران در این حمله دست داشته. ایران این اتهامات را رد کرده و گروه شورشان حوثی یمن که از سوی ایران حمایت می شود گفته است که در این حمله از تیاری بی پیلوت استفاده کرده. وزیر دفاع امریکا مایک پامپیو گفته چون این حمله غیر منتظره بود و ایالات متحده با متحدین خود کار میکنه که چگونه از نظم جهانی متکی بر قوانین بین المللی که اکنون از سوی ایران تهدید میشه دفاع کنه. وزیر دفاع امریکا این نکته را در تویتر خود ذکر کرده. وزیر انرژی امریکا ریک پری هم دیروز در ویانا به خبرنگاران گفت از معلوماتی که توسط شبکه‌های استخباراتی به دست آمده، ایران در این حمله دست داشته و آن را غیر قابل قبول خواند. تمام این مقامات امریکایی میگویند تحقیقات ادامه داره.
خب اتهامات بر ایران از سوی مقامات امریکایی ادامه داره که گویا تهران در حمله اخیر بر تأسیسات نفت سعودی دست داشته. جالب است بفهمیم کشورهای دیگه در این مورد چی میگن.
خب از همینجا شروع کنیم که سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی که علیه حوثی های یمن در جنگ می باشند ترکی المالکی اظهار داشت تحقیقات دوام داره و تمام علائم نشان می دهد که هر دو سلاحی که علیه تاسیسات عربستان سعودی استفاده شده ساخت ایران بوده و حالا آنها در این مورد تحقیق میکنند که این سلاح‌ها از کجا فرد شدند. کشورهای اروپایی، فرانسه، آلمان، بریتانیا گفتند که آنها هم تحقیقات خود را در این مورد ادامه میدهند و از طرف‌ها خواستند پیش از وقت داخل اقدام نشوند و از خویشتنداری کار بگیرند. چین گفته است نمیتواند در این مورد قضاوت کند و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفته عربستان سعودی باید یک تصمیم دولتی جدی بگیره و سیستم دفاع راکت‌ها از روسیه خریداری کند. وزیر خارجه بریتانیا این حمله را تخطی از قوانین بین المللی خوانده، اما با گفته او اینکه کی مسئول آن میباشد هنوز تصویری روشنی درباره آن به دست نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران عباس موسوی اتهامات آمریکا را رد کرده و غیر قابل قبول خوانده.
خسارات حمله بر عربستان سعودی چقدر تخمین شده و تاثیرش بالای بازار نفت چگونه بوده؟
طبعا حملات بر تاسیسات تصفیه نفت عربستان سعودی که بزرگترین در جهان به شمار می رود بر بازار و تولید نفت بی تاثیر نبود. تا نیمه روز 16 سپتامبر شرکت نفت خام برنت خبر داد که نرخ نفت در بازار جهانی 10% برند رفته و هر برل به $66.33 رسید. حمله بر تاسیسات نفت ارامکو در عربستان سعودی تولید نفت را روزانه 5.7% کاهش داد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ مثال داشت به اداره ذخیره نفت آمریکا اجازه داد که به خاطر حفظ ثبات و توازن در بازار نفت اگر ضرور شود یک مقدار نفت به بازار عرضه کند.
با تشکر از شما آقای عباس.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اظهارات مولانا محمد عبدالله عضو ای کمیسیون را رد کرده. لحظات پیش شنونده عزیز شنیدین که آقای مولانا محمد عبدالله عضو کمیسیون انتخابات امروز در کنفرانس گفت که در برخی ولایاتی که به شدت ناامن هستند اصلا موجودیت مراکز مسدود در این ولایات گزارش نشده. آقای عبدالله امروز در یک کنفرانس چنانچه پیشتر گفتم گفت که دارالانشای کمیسیون در تقرری ها بیشتر مصلحت و سلیقه را مد نظر می گیرم. نصرت پارسا با آقای حبیب‌الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات مصاحبه کرده و با هم مشنویم.
ما کاملا حرفای مولانا عبدالله را رد میکنم. این حرفای بیمورد میزنه و ما چند روز پیش امرای در مصاحبه که ما با 8 صبح داشتیم واضح گفتیم که کمیشنرهای کمیسیون انتخابات در استخدام مداخله کردن و 50% مداخله کردن و مداخلهش جریان داره و ما این مسئله را واضح گفتیم. اینا میخواین که خدا از این مسئله به یک شکل به یک شیوه خود نجات بده و هیچوقت ما تمام در این مورد موضوعات واضح است، معلوم است. اینا خودش هم اعتراف میکنه در این مورد که مداخله کردن و ما خواهان مستندسازی هستیم. اگر اینا در مورد بدون از طرز العملی که ما به خاطر استخدام داریم در دارالانشا تطبیق نشده باشه، اینا میتونن اسناد پیش کنن.
آقای ننگ، شما میگین که باید آقای مولانا عبدالله اسناد را بکنه. آیا شما اسناد دارین در مورد کمیشنرا که مداخله میکنن در مقرری های دارالانشا و این اسناد چی است؟
ببینین، ما تمام اسناد هایی که اگر شما امرای از اطلاعات اداری پرسان بکنید اونا برتن واضح در این مورد تمام اونا هم در این مورد مشخصا اسناد داره. اونا بازن بجای ازی که نظارت بکنه اونا رفتن مستقیما به شاکلیست بجای ازی که اینا مکلفیت دارالانشا است که اینا باید طرز العمل تطبیق بکنه و اینا باید نظارت بکنن. دو موضوعی است که استخدامه صورت گرفته که مطابق قانون باید در تمام پیشنهاده که با ریاست جمهوری میرم دارالانشا باید درافت بکنن و بعد از این در منوتش باید امضا بکنن و بعد از این باید برای با ریاست جمهوری به خاطر منظوری. ولی
موارد صاحب، کدام کمیشنر را مداخله کرده در کارهای دارالانشا؟
تمام موارد وجود دارند که در این مورد چی برای ارگ رفته، ولی قطعا هیچ نوع خود دارالانشا در جریان نیست.
اما مشخصا بگوین کدام کمیشنر را مداخله کردن؟
چیزی که ما در عموم گفتیم، چیزی که در امرای چیز گفتیم، شما میتونید با عموم برکی 800 ما مراجعه کنید.
و انتخابات 10 روز دیگه به برگزاریش مانده، تنش بین دارالانشا و خود کمیسیون انتخابات چقدر بالای برگزاری انتخابات تاثیرات منفی میگذاره؟
هیچ نوع تشنج از طرف دارالانشا نیست. دارالانشا مصروف کارهای تکنیکی خود هست و ما مصروف کارهای خود هستیم و ما فرزمینه نظارت با کمیسون، کمیشنرهای کمیسون، با همچنان با ناظرین بیرون، مشاهدین، مساعد ساختیم. با هر مرحله ما به تمام ولایات هدایت صادر کردیم که برای نظارت کاملا فستاتارا فراهم کنند که از پروسه باید دقیق نظارت شوه. از طرف ما هیچ نوع کدام تشنجی وجود نداره و ما کدام مخالفتی وجود نداره. ما مکلف با پروسی بدی هستیم و کارهای تکنیکی خدا با کمال تعهد که برای پروسه ملی داریم اجرا میکنیم.
حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات بود.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
شنونده عزیز، فراموش نکنین تا لحظات بعد برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر خود داشتیم. با ما باشین. ولی حالا راتب نوری مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
بیشتر روزنامه های کابل سرمقاله هایشان را به انتخابات و مسئله بیبرقی کشور اختصاص دادند. روزنامه سرخط نوشته است در حالی که 10 روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده است، مردم فرصت دارند تا برنامه های نامزدان را بررسی کنند و یکی از آنان را برای آینده بهتر انتخاب کنند. در سرمقاله این روزنامه آمده است که رأی دادن مسئولیت است و از آن باید به گونه مسئولانه استفاده شود. سرمقاله نویس افزوده است که اگر مردم در رأی دادن دقت کافی و مسئولیت خود را به صورت درست ادا نکنند، اداره کشور به دست کسی خواهد افتاد که به جای بهتر شدن اوضاع وضعیت بدتر خواهد شد. سرمقاله نویس سرخط معتقد است هرچند نامزدان برنامه های خود را برای مردم توضیح ندادند و وقت خود را بیشتر به تخریب همدیگر گذراندند، اما لازم است که مردم نامزدان را مجبور کنند تا برنامه های خود را توضیح دهند. نویسنده سرمقاله از مردم خواسته است که در این روند سهم گسترده بگیرند و این روند را کامیاب سازند. روزنامه ماندگار اما به ناامنی های اخیر اشاره کرده و نوشته در حالی که 10 روز دیگر به برگزاری انتخابات ماندن، ناامنی در برخی ولایت ها شدت گرفته است. به باور نویسنده سرمقاله، ناامنی ها در روز رای دهی بر حضور مردم در انتخابات تأثیر منفی خواهد داشت و مردم جرأت نخواهند کرد تا در انتخابات سهم بگیرند. روزنامه ویسا به تحقیق اخیر مؤسسه جهانی گالوب اشاره کرده و نوشته است که 85% مردم افغانستان نسبت به آینده نگرانند. در سرمقاله آمده است که نتیجه تحقیق این مرکز با شرایط افغانستان همخوانی دارد، زیرا با باور سرمقاله نویس در کشوری که روزانه صدها جوان در آن کشته می شوند و نزدیک به 60% مردم زیر خط فقر زندگی می کنند، مردم نسبت به آینده نگرانند. روزنامه آرمان ملی به بررسی قطع شدن برق در کابل و 11 ولایت دیگر پرداخته و نوشته است که طالبان از مردم انتقام می گیرند. در سرمقاله آمده است که طالبان چندین پایه خط انتقال برق وارداتی ازبکستان و تاجیکستان را در شمال شرق افغانستان قطع کرده و مردم را از روشنایی برق محروم کردند. سرمقاله نویس افزوده زمانی که طالبان در آغاز فصل بهار عملیات الفتح را آغاز کردند، این عملیات نتیجه مهمی نداشته است. سرمقاله نویس باور دارد که طالبان این ناکامی خود را با قطع کردن برق جبران می کنند. روزنامه نوشته که موضوع مهم این است که حکومت قادر نیست تا امنیت انجینیرانی را بگیرد که برای ترمیم پایه‌های از بین رفته وارد عمل می‌شوند. در سرمقاله روزنامه آرمان ملی آمده است که عدم موجودیت برق مردم را با مشکلاتی روبرو کرده و مردم انتظار دارند تا پایه‌هایی که از بین رفتند دوباره ترمیم شوند. و روزنامه دولتی هیواد نوشته است که هرچند طالبان انتخابات را به برهم زدن تهدید کردند، با باور سرمقاله نویس مردم برای اشتراک در انتخابات آمادگی دارند. در سرمقاله این روزنامه آمده است که حالا افغانان فهمیدند که باید حکومت خود را خود انتخاب کنند و برای اشتراک در این روند به قربانی دادن آماده اند.
قبل از اینکه برنامه هفتهوار عدالت و مبارزه با فساد بشنوین، شنوندی از این ساعت 1:30 است. همکارم فرشته نگاه با سرخط خبرها با شماست.
دقایق پیش یک انفجار در شهر کابل صورت گرفت. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید یک انفجار در مربوطات حوزه نهم امنیتی شهر کابل در نزدیک چهارراهی احمد شاه مسعود رخ داده است. در مورد نوعیت و تلفات این رویداد جزئیات راهن نشده. جلسه تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی در ولایت پروان هدف یک انفجار قرار گرفت. این جلسه تیم دولت ساز در منطقه جنگل باغ ولایت پروان دایر شده بود. تا هنوز از تلفات برخواسته از این رویداد چیز گفته نشده و کسی یا گروهی هم مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. سوال شوین سخنگوی دفتر طالبان در قطر میگوید یک هیئت این گروه به ایران رفته که هدف آن گفتگو روی روند صلح افغانستان با مقام های ایرانی است. دفتر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در قندوز میگوید از جمع 98 مرکز رای‌دهی در این ولایت تنها 68 مرکز آن در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باز خواهند بود. رهبران ترکیه، روسیه و ایران در مورد آتش بس دائمی در سوریه با هم گفتگو کردند. این گفتگو دیروز در انقره برگزار شد و در نتیجه برخورد مسلحانه میان تاجیکستان و قرقیزستان در فرغانه حداقل یک محافظ سرحدی کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لآزادی رادیونه.
د ازادي رادیو تر نو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخ لاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3-4 پس از ظهر و تکرار آن روزهای سه شنبه از ساعت 1:30 الا 2 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. آب کابل در حال خشکیدن است و این مشکل آهسته آهسته فراگیر می شود. وزارت انرژی و آب افغانستان می گوید سطح ذخایر آبی کابل به اندازه چشمگیر کاهش یافته است. د عدالت او فساد سره د مبارزې د دیونې خبرونه په کابل کې د اوبو کموالی او په دې برخه کې ستونزو او شکایتونو او د فساد مواردو ته ځانګړې شوې ده. په دغه خبرونه کې د ولسي جرګې غړی ډاکټر رمضان بشردوست له موږ سره په خبرونه کې دی او د افغانستان د اوبو رسولو شرکت او ښاري کانالیزیشن عمومي ریاست د نشراتو او عامه اړیکو مسؤول سید نوید سیدی له موږ سره دی. تاسو هم د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. پیل بل ښاغلی سیدی څخه وکړو. افغانستان د اوبو رسولو یا ښاري کانالیزیشن عمومي ریاست دنده ساده.
به نام خدا. سلام، وقت شما، وقت شنوندگان خوب برنامه شما و وقت میمون برنامه شما بخیر. خب ابتدا باید عرض کنم که شرکت آبرسانی و کانالیزیون شهری افغانستان مشخصا در دو بخش کار میکنن، بخش آبرسانی شهری و همینطور فرام نبودن خدمات فاضلاب برای ساعات شهری و نیمه شهری در افغانستان. و یک مسئله دیگه که اداره آبرسانی افغانستان قبلا به عنوان تصدی فعالیت میکرد، اما از سال 1388 به طرف به عنوان یک اداره مستقل دولتی به عنوان تحت نام شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان فعالیت میکنه.
درست. تنها پا کابل که یعنی یا پا طول افغانستان؟
با تمام افغانستان مفعالیت میکنه.
درخه. یا اولا حق ریاستون رو سخه یا همه دارو سخه در افغانستان در عبور سوال و خاری کانالیزاسیون عمومی ریاست دی چه پده که در فساد سخه ویل که موارد مختلف دی، مثلا دا چه در استخدام پا برخه که مسلکی کسان نیستخدام که که مختلف راپورون را چه ناعدلانه دول بانده اوبو بیشل کیگی او دغه ډول په دولتي اوبو رسونو کې هم فساد شته.
تشکر میکنم از سوال خوب شما. ابتدا باید درس کنم که خب به نوع هر اداره‌ای که امروز بر افغانستان فعالیت میکنه، خب ضمنی که بر خودش تر برنامه استراتژی داره و مطمئنن کنار عملی تطبیق میکنه، به نحو ادارات بار گذشته هم باید با خودشون منتقل کنن. اگر من 4 سال پیش میمون برنامه شما می بودم، شما اگر از این موارد یاد میکردین، از فساد یاد میکردین، از بحث های دیگه، من شاید این کار نمیکردم. اما امروز من به شما میگم که من به شما اطمینان میدم که در سطح رهبری آبرسانی افغانستان چیزی به نام فساد، چیزی به نام برخورد سلیقه‌ای و چیزی به عنوان استخدام غیر تکنیکی و مسلکی وجود نداره. ما امروز یک بستر ما امتحان گرفتیم، بست آمریت عواید. این بستی بود که ما 3 مرتبه رو اعلان دادیم، به خاطری که ما نتونستیم فرد شایسته و متخصص پیدا کنیم، ما بست 3 مرتبه اعلان گذاشتیم. در ضمنش بستی که از مورد خدمات آب یاد کردین، آب چیزی نیست که ما کسی نیستیم که بیایم آب تقسیم کنیم، بگیم که حالا این مقدارا به این نفر، این مقدارا به این نفر، یا بیایم به نحوی به اساس سمت، به اساس قوم، به اساس نژاد بیایم تقسیم کنیم. آب نعمت الهی است و بعد از هوا مهمترین عنصر حیات است. ما کسی نیستیم که بخوایم میره روی کسی جره‌بندی کنیم. و در ضمنش اداره آبرسانی افغانستان یک اداره سیاسی نیست، یک اداره خدماتی است و ما به مو راهکاری که تعریف کردیم، دیدگاه ما که تامین آب آشامیدنی و همینطور فرام نمودن خدمات فاضلاب به ساعات شهری و نیمه شهری کشور هست، ما به او تعهد داریم، متحد هستیم و همواره در تحقیقش بدون در نظر داشته هیچ مسئله سمتی و زبانی قومی ما عمل میکنیم و فعالیت را اجرا میکنیم.
تاسو هرچند این موضوع را شما رد میکنین، اما تازه شکایت های متعددی وجود داشت، بخصوص نای 18 شهر کابل از توزیع ناعادلانه و فساد در آبرسانی دولتی شکایت داشتند. در اینجا مشخص گفتن موضوع پلخش بوده که ناحیه 13 را هم یادآوری کردن. آبرسانی دولتی واقع در کوچه رسالت دشت برچی آب منازل مسکونی بالای رستوران ها و دوکاکین به فروش رسانیده میشه.
یک موضوع رو میخوایم خدمت شما عرض کنم که شبکات آبرسانی که فعلا در کابل موجود است، با استثناء پروژه‌ای که ما تازه تا 4 سال ما 6 پروژه تطبیق کردیم، با استثناء اینا، پروژه‌ای که ما در شهر کابل داریم، خدماتی که ما به شهر کابل داریم، تقریبا 1122 کیلومتر ما طول شبکه توزیع انتقالی داریم. این شبکات هم اکثریتش مال 45 سال پیش است، مال امروز نیست. و شبکات هم قسمی است که به شکلی در گذشته دیزاین شده، با وجودی که حجم تراکم نفوس، توسعه شهر، اینا رو همیشه مد نظر در گذشته گرفته بودن، اما متاسفانه کابل به شکل غیر پلانی توسعه پیدا کرد و متاسفانه از این نلا و از این شبکاتی که ما، یعنی به شما گفتم که مال 40-45 سال پیش است، از اینو ما نمیتونیم توسعه بدیم، به دلیلی که مثلا به یک قسمتی از کوچه پایپ انداخته شده است که اونمو تام ختم کوچه میتونه بر مردم آبشان تامین کنه، از او بیشتر نمیتونه. بس دیگه ایره که باید ما مد نظر بگیریم، در شهر کابل ما با کمبود شدید آب مواجه هستیم. ما هر جایی که تصور مردم اون بی است، به خود من تماسایی می، مثلا چند روز پیش برام از هم سایه که شما یاد کردین از نای 13 تماس گرفتن از شرک صفا، گفتن که آب ما را شما قطع میکنین، گفتن شما برخورد دوگانه میکنین، آب بر ما نمیتین، به جایی که آب بر ما بتین میرین به ساعت دیگه میتین. و من گفتم خب من موضوع از نزدیک پیگیری میکنم چون رسالت مهمی است، بعد به شما اطمینان میتم. بالاخره که من رفتم خودم سوار از نزدیک دیدم که به شبکه یک لیکیج رخ داده بود. به خاطر امو شکستگی پایپ که عاملش هم خود مردم بود، تقریبا یک هفته اونجا خدمات ما با تاخیر مواجه شده بود که ما شخصا امو وکیل گزارشونه باز خواستم، گفتیم بیاین ببینین که امی فاجعه را خود شما خلق میکنین، بعدش میین به نوبه با ما تومت بسته میگین که شما میایین برخورد دوگانه میکنین. مشکلات شدید کمابی در کابل وجود داره و بعد از ضمنش مثلا بعضی میگن که شما بیاین به سایه دشتورچی با اون پروژه تطبیق کنین. سایه دشتورچی متاسفانه منبع آب نداره. کابل سه منبع آبی داره، سه سفریابی یا برش میگن اکوفر، که یک سفریابی ما در سایه افشار شهر کابل است که متاسفانه از 8 حلقچه کنجا داشتیم 2 حلقه فعال است و هم خیلی فیصدی کم بر ما آب میده. و سفری دیگه در سایه علاودین است که اوج سفریابی است، اونجا هم از 13 حلقچه که ما داشتیم امروز 7 حلقش فعال است، متاسفانه 6 حلقش غیر فعال شده. و یگانه پروژه ما که فعلا روش ما حساب میکنیم آب داره، پروژه لوگر است. ما تمام یمو ساعت شهر کابل را که امروز آبرسانی افغانستان خدمات میکنه، ما از این سه منبع آب میگیریم. جایی که ما اکیفر نداریم، ما منبع آبی نداریم، ما اونجا سرمایه‌گذاری کرده نمیتونیم. مثلا نمونیش به شما میگم دشتورچی، اما ما در شهرک 20000 یک پروژه داریم که تحت کار است، ان قریب کارهای عملی پروژه شهرک 20000 آغاز میشه. و در ضمن خود سایه نایی 13 شهر کابل این فقط امید ما بر اموسات به خاطر تامین خدماتشون پروژه بند شاتوت است که من میخوام اطمینان بتونم که بند شاتوت تطبیق میشه. بند شاتوت تطبیق شدنی است و اکثریت سایه شهر کابل او مشکل آب آشامیدی سیشان مرفوع خود ساخت.
و در ضمنش یک انتقاد وجود داره که به اساس پلان ابرسانی که صورت گرفته مردم که انتقاد کرده بودن، شکایت های داشتن و تجمعات هم در این مورد ساخته بودن، ای که مردم دشت برچی و یا هم منطقه عموم نای 18 هم از پلان ابرسانی بند شاتوت شامل نشدند. او
نه، بند شاتوت نایه 13 جز اولیت های بند شاتوت است. ما نایه 3، نایه 5، نایه 7، نایه 13 داریم، اما به دلیلی که تراکم نفوذ در نایه 13 شهر کابل زیاد است، تارگیت و هدف اصلی ما نایه 13 است. با تطبیق پروژه 2.2 میلیون انسان از آب آشامیدنی مستفید میشه که گفتم هدف اصلیش نایه 13 شهر کابل است، به خاطری که ما به نایه 13 شهر کابل دیگه منبعیابی نداریم.
امی هموطنان
نایه 18 کاملا خوب، چون تقسیم تازه شد، قبلا تنها نایه 13 ما داشتیم. اولین باری که بحث تر بند شاتوت مطرح شد، دنبال دونر برش گشتن، قرار شد که کارهای عملی روش صورت بگیره، بحث‌های مطالعات محیط زیستی و مسائل سروی‌های ابتداییش، او زمان نوای تقسیم نشده بود. نایه 18 تقریبا تازه جور شده، قسمت تقسیم بندی کردن، اما کلا اون سایه که ساعت دشتورچی نایه 13 کال تازه نایه 18 شده، تمام اینا رو تحت پوشش قرار خواهد داد و جزء اولویتاش است. شما ببینین مثلا شاید هموطنان ما ایران مطرح کرده باشن که مثلا چرا اداره آبرسانی به سایه نایه 13 یا دشتورچی چرا پروژه تطبیق نکرد. متاسفانه که ما منبع آب نداریم. حتی همین پروژه 20000 که ما تطبیق میکنیم، این پروژه را به دوره کوتاه مدت از 5 حلقچه‌ای که سایه‌ای که تقریبا به ما فعلا از طرف وزارت انرژی آب سند داده شده است که اینجا آب میته بر شما، اما اونم پروژه 20000 را ما چون پروژه به شکل لوب دیزاین میشه، ما او را به بند شاتوت وصل میکنیم، چون اونجا سفریابی نداریم، جایی نیست که آب چار شود. نمونه واضحش ما میخوایم بر شنونده شما بگم که شرکت های خصوصی برای اینا آمد در قسمت دشتورچی آب رسانی کرد. بر ما از شرکت های خصوصی هم شکایت میرسه، میآیند هموطنان ما تا یک بار تمام وکلای گذر و وکلای نوری رئیس شورا به دفتر آمده بودن. ما اما کمپانی های خصوصی که به اینا آب رسانی تطبیق کردن، چون به اونا مهم نیست که آیا منبع زیر زمین پایدار است یا نیست، آیا جایی که اینا از او آب استخراج میکنن قابل تغذیه مجدد است یا خیر، به اونا اهمیت نداره، به خاطر اکثر کمپانی خصوصی که به اونا اوج کار خدمات ارزه میکنه متاسفانه.
درست، در مورد این شرکت های خصوصی هم سوالات خود داشتیم دکتر صاحب. یکی از موضوعات را که آقای سعیدی به او اشاره کردن، گفتن که اگر ما 4 سال قبل پرسش هایی را که شما و موارد فساد را که شما گفتین یادآوری میکردین، مطمئنن که ما تایید میکردیم، اما فعلا این چیز کاملا رد میکنیم، موی تکسیز وجود نداره. اولا اینکه آیا شما به عنوان یکی از نماینده های شهر کابل مطمئن با ماکلین خود دیدارهای مختلف دارین و موارد مختلف با شما شریک ساخته میشه، یا جز از اون موارد بوده و یا هم شما در این موارد فساد دیدین و یا هم نظارت روی داشتین؟ یک موضوع دیگه ای که عدم موجودیت سیستم که یک نفر میایه در 4 سال میتونه فساد ریشه‌کن بسازه، اما قبل از او و یا هم هیچ اطمینان و یا اعتبار دیگه وجود نداره، ضمانت وجود نداره که بعد از این شخص و بعد از 4 سال دوباره اداره به فساد آغشته نمیشه. یعنی چرا یک سیستم واحد وجود نداره که بر اساس از همون سیستم هر کس میایه طبق از او اگر یک اداره پاک هست باید تا آخر پاک بمانه؟
نقطه اولین است که ما در تاریخ در دنیا هیچ وقت یک دزد ندیدیم که بگوید بلی من دزدی کردم. یک قاتل شما هیچ وقت پیدا نکردین، حتی بعض وقت زیر شکنجه هم حاضر نیست که بگوید من قتل کردم. یک رشوت خور را که بکشی او روز یک برنامه را نشان میداد، در یک گلچفت پذیر رفته بود یک جورنالیست، یک مگس نشان میداد بین روغن، دیگ روغن است که کلچه پخته میکنه و او شور میخوره، کامره او رو زوم میکنه، مگس خوب نشان میده به صاحب کیک فروشی، میگه کلچه فروشی، میگه خوب مگس است، مگه نه می رقم مگس است، مگس نیست. در کشور ما هیچ فرد پیدا نمیکنی که بگوید که این انتقاد وارد است. یک از فاجعه ما است که مریضی که هستیم مریضی رو نمیپذیریم. وقتی مریض باشی مریضی رو نپذیری در صددی در جستجوی تداوی نمیشوی که بری پیش دکتر ایر تداوی کنی. در تمام ادارات میگوید ما امتحان است، رقابت است، ای اعلان میشود، اما تا امروز در هیچ اداره ما ندیدیم که بر اساس رقابت آزاد بچهای پاک و صادق و وطن دوست انتخاب شده باشد. در ریاست آبرسانی من چند بار رفتیم برای افرادی کمک کردیم که گرسنه است، افرادی عادی آبرسانی گرسنه است، ماشون به وقت داده نمیشه، اضافه کاریشان خورده میشه، ما از پول مردم افغانستان چون افغان ها از خارج از کشور مهاجرین $100 $200 با من روان میکنم، ما کمک میکنیم، کمک کار در فیسبوک خود منتشر میکنیم. در ریاست رفتیم شاید چند لنگ بود که ما برشان کمک کردیم و با مامورین و کارمنداش دیدیم از اضافه کاریشان دزدی میشه، ماشون به وقت داده نمیشه، افرادی که هست در اونجا افرادی که باید باشد نیستن و کسانی که در اونجا در مقام هستند مقامات بسیار بالا را کار میکنند و معیار و صداقتشان وجود ندارد. قبلا یک زن در ریاستشان بود در چی شود و مشکل دیگر که خود نامت را میکند، یک پیپی که شکسته میشه اینا یک هفته میگذاره که ترمیم کنند، او را مردم برایشان شکایت میکنند.
بسیار ببخشین، خواهش میکنم. گپار ادامه میتیم، یک شنونده روی خط تلفن است، به برنامه خوش آمدین، بفرمایین.
تشکر استاسو مرما بشر دو سه بیتنه
او میره بانی اوکی
بشر دو سه پر دنیم یا خودش خواهد دک سلامون اولا میپوم بشر دو سه پر نفرس شما جمعه خوش خوی اکرامات خود بوزر تقدیل میکنم بسیار زیاد خوشان دستم که آواز شما را از طریق رادیو آزادی میشنویم. بسیار دوست دارم محترم خداوند تعالی هم روز دارت نزدیک یک بار ببینیم ملاقات کنیم. یک خوشان داشتم و چه قسم میتونیم که ما مردم ریشی فساده از ملک خود دارم، بخاطر که سراسر این ملک قراری که من میبینم سر درنگ رنگ فسادها آخشتیم. بسیار دوست دارم محترم اینمی سوالاتی ما اگر شما رو کنیم چرا کم میتونه که چرا کم میتونیم که اکسان برادرهای خوب پیدا شد یک هزار یا دو هزار برادرهای خوب پیدا شد که بسیاری ریشی فساد از افغانستان بسیار جمع کنه به اصطلاح به احترام کنیدی شما را از خداوند کلا میخواییم.
در عزیت مننه
بزرگوار سن میامیم. خود اینا میگه که از 13 القچه 6 شون غیر فعال است در منطقه لاودین. خود اینا میگه که سال هاست که اینا یک شبکه نلدوانی نکردن. خود اینا خیش روی خیش به سال هاست که نگذاشتن، اما ماش گرفته میشه، افراد است، لان کروزر زیر پایشان است، ماشای دبل در اختیارشان قرار داده میشه، تمامی دار و ندار کابل به 4 تا شرکت های خصوصی دوست اینا سپردن که مردم غارت میکنن. میاد برش میگن نلکشی میکنیم، از 14,000 تا 20,000 تا 30,000 افغانی را از نلکشی میگیره، ورق برش ورق میده، یک ورق غیر رسمی که ما تا 3 طبقه فشار آب ما بالا میره، 24 ساعت آب هست، متا شما یک ذخیره بگیرین که احتیاطاً اگه کدام مشکلی پیش آمد. اما وقتی که اینا پول گرفت نلکشی شد، بعض وقت روز یک ساعت آب نیست، در حالی که اونجا میگه 24 ساعت. ما تلاش کردیم که حداقل یک تعهد رسمی اینا بسپارن، اما اینا تعهد رسمی نمیسپارن. تمام آب کابل اینا دزدی میکنه، شرکتی که 10 خانه را مثلا آب داده میتونه این با 100 خانه قرارداد بسته میکنه، چون فقط از نل دوانیزو میگیره. تمام کوچه و کوچه های کابلی که سمت بود، درست سمت بود، این شرکت های دزد سمتش کندن او را نلدوانی کردن. بعد از او ماها اول میگذاره که او سمت او رو سمت دوباره نمیکنن، ماها بدون سمت میگذاره. بعد از او که سمت میکنه با قلم خود، ما خود دیدیم میریم در کوچه بازار با مردم، با قلم خود که چی میکنی سرچکش میکنی سمتش میبره. و از مال، از آبی که بیت المال عمومی است، مردم است، یک چهار تا افراد غارتگر و دوست که با اینا شریک هستن، امروز صاحب سرمایه ها شدن، صاحب دلارا شدن. و کسانی را که اینا جواز برشان میده، بعضشان بدون جواز حتی کار میکنه که کس جلوش نمیگیره، کسانی که جواز میده هیچ کدامش قرارداد، هیچ کدامش مسلکی، هیچ کدامش اومی نیست. یکیش میاد میگه که من از امی سرک، از امی جای تا فلان جای نلکشی میکنم 14,000، دیگهش میاد میگه از این چیز میگه من 30,000 میگیرم. مردم چون مجبور است، اونمور اگه نکنه یک قطره آب نیست که بینوشه، اما یک ساعتش میگه غنیمت است. اما اینا برش میگه که ما 24 ساعت آب برشان میدیم، ما آب ما بندازه فشارش بالاست که در طبقه سوم هم میرسه، در حالی که بعد از یک ماه در طبقه اول بگذار که در خودی سطح اولی به اصطلاح او نمیرسه. و یک ساعت در روز آب میاد، یک ساعت صبح بعضی وقت میاد، یک ساعت شب هم بعضی وقت میاد. و دیگر متاسفانه این نیست که تنها بر چی قربانی از این چیزا باشد. کابل بیش از 70% غیر پلانی است و یک بهانه پیدا شده که اینا غیر پلانی است. عینی مشکل ارزان قیمت داره، مشکل آب عینی. ما خدا شاهد است بچه ها و دخترها رو دیدیم که اینا از مکتب ماندن، با پدر مادرش میگه چرا این مکتب رو نمی کنی؟ مطقه پشتون نشین، ازاره نشین، تاجیک نشین، ازبک نشین، و 37 قومی که در کابل زندگی میکنه. با من میگه بشر دوستم در مکتب رفته نمیتونه، ساعتی 6-7 دو بشکه در گردنش میره، در نل عمومی استاد میشه، ساعت 7 میرسه تا ساعت 10-11 برزو نوبت میاد که دو بشکه را پر کنه. بعد این دو بشکه را بیچاره با جسم ضعیف طفل سرشانه خود میندازه، این را میبره در خانه خود تا او را خالی میکنه، دوباره میاد استاد میشه، ساعت 2-3 بشکه دفعه دوم میرسه. یعنی اون مکتب هیچ رفته نمیتواند. این جنایتی که مرتکب میشوند، افرادی که مرتکب میشوند، من معتقد هستم که ما اگر انسان های پاک و صادق داشته باشیم، آب ما داریم. بندها را شما اشاره کردین، بند للندر زمان داوود پروژش داده بود، دکتر نجیب داد، من وزیر پلان شدم رفتم پروژش دادم، برنامهش دادیم، اما 4 تا دوست مانعی کار می شود. و بندی که ساخته می شود، این بندها هم بر اساس معیارهای ساخته نمی شود. شاتود اگر من اشتباه نکنم به ایران دادن. ایران از کجا میخواد که برای افغانستان بند بسازه؟ او خود تمام آب ما رو غارت میکنه، او خود دشمنی با این کشور داره. آل اونا به خاطر این که امنیت نیست کار رو به تعویق میندازه. بند المار فرایاب که من وزیر پلان بودم برنامه دادیم، 11 سال است که رو نمیسازن به خاطر دزدی، به خاطر فساد. تنها بند ناور غزنی را که ما او زمان داده بودیم پلان، او ساخته شد. بنابراین اساسی ترین تعداد افغانای ما به خاطر جنگ، بی‌امنیتی، خونریزی آمدن کابل. فعلا خدا شاهد است که دوباره به خاطر خشکی، بی آبی، اینا دوباره برمیگردن. متا این سوالی که من فکر میکنم که اولی بسیار اشتباه است که ما بگوییم که کلی افغان ها فاسد است. دوم، این بسیار اشتباه است که ما بگیم انسان های پاک و صادق نیست. بعضی کسا هم میگه بشر دوست تو به جز خود کسی کس قبول نداری. میگم مو برادر من 26 میلیون جمعیت اگه ما بگیریم، از 26 میلیون جمعیت من 25 میلیون و 500 هزارش انسان های پاک، صادق، وطن دوست است که به کشور میاندیشن. اما یک 500 فامیل یا یک 500 هزار دوست و وطن فروش و خائن و شیطانی که این ملت به گروگان گرفته است. من یک مثال بسیار ساده میزنم. وقتی که من از وزارت پلان 1383 استعفا کردم، آقای کرزی رئیس جمهور بعضی پیشنهادات کرد. یک پیشنهادش به من این بود که به من گفت وزیر صاحب فعلا شما استعفا کردین، کمیسیون مبارزه با ارتشاء و فساد اداری رئیس آقای عزیز الدین است. آقای عزیز الدین ما تصمیم داریم که رئیس دانشگاه پارلمان بسازیم، چون پارلمان نو افتتاح میشد، کارهایش شروع شده بود. شما را ما میخواییم که رئیس کمیسیون مبارزه با ارتشاء و فساد اداری بسازیم. من گفتم رئیس من 3 شرط دارم. تا طرف من نگاه کرد گفت که چی هست شرط دینا؟ من گفتم رئیس صاحب اولین شرط من این است که مثلا شنبه ساعت 9 بجه منم به عنوان رئیس کمیسیون معرفی میکنی یا معاونیت یا یک وزیریت من را معرفی میکند. ساعت 10 بجه من با مینی بس در ارگ میایم. طرف من نگاه کرد تعجب کرد گفتم مینی بس چرا میایی؟ لاند کروزر است، بادیگارد داری، رئیس کمیسیون. من گفتم نه رئیس صاحب، من با مینی بس میایم به خاطری که از دفتر خود تحقیق و بررسی رو شروع میکنیم. وقتی از دفتر خود شروع کردیم من مطمئن هستم که به اندازه فاسد پیدا میکنیم که در لاند کروزر جای نمیشه. اینا رو در مینی بس ما باید بندازیم برای تحقیق در کمیسیون ببریم که تحقیقات بیشتر صورت بگیره. با من خنده کرد گفت خوش شرط دومش چیست؟ گفتم شرط دومش است که برای من 1000 کماندو من نیاز دارم. گفت 1000 کماندو رو چی میکنی؟ ما 250000 عسكر داریم در روز زمان 1383، تقریبا 70000 پلیس داریم. من گفتم 1000 کماندو من کار دارم به خاطری که هیچ عسكر هیچ پلیس جرأت نمیکنه که اگر برادر خودت متهم به فساد بود او را دستگیر کنه برای تحقیق بیاره. هیچ وزیری جرأت نمیکنه، وزیر داخله یا وزیر دفاع، که به عسكر و به پلیس دستور بده که مثلا آقای فهیمه که معاون اول است متهم به فساد است، شما برین بیارین برای تحقیق، اگر خودش نم خودش کنه میاد. یا مثلا آقای خلیلی که معاون دومش بود یا رهبرای جهادی و چپی و دموکراسی، یا خودت گفتم آقای رئیس جمهور من 1000 کماندو را نیاز دارم، بچه و دخترای فدایی کشور، که وقتی خود رئیس جمهور متهم به فساد باشه و ما جلب میکنیم که باید بیاد جواب بگوید نیامد، یا فهیم و یا دیگرایش، اینمی 1000 کماندو باید بره سر خود بده، اما او را باید بیاره. ای 1000 کماندو گفت به من گفت که بشر دوست شرط سومش لازم نیست به خاطر که کلی دولت میگیری خودت. یعنی ای به این معناست که کلی دولت متشکل در کشور ما متاسفانه از این افراد است. این نیست که ما فساد گم نمیتونیم. من تعریف نمیکنم وزارت، من در وزارت پلان رفتم مملو از فساد بود، اینجا مرکزش وزارت پلان بود. ما رفتیم در یک هفته بعد در سخنرانی که با اونا داشتم من گفتم هر کسی که فاسد باشه، بچه خودم باشد، پدرم باشد، از آقای رئیس جمهور باشد، از فهیم و خلیلی و رهبرای جهادی باشد، من همون لحظه از وزارت میکشم و دستاران والی معرفی نمی کنم، اما در کل رسانه ها عکس و تصویرش منتشر میکنم و به زن و اولادشم مکتوب رسمی از وزارت روان میکنم که شوهرت یا برادرت خیانت میکنه به کشور، این پول حرامه برات میاره که از او پول از اون نان شما تغذیه نکنید.
درست.
و دیگر ما باید غمشان رو بخوریم. ماش یک مامور 7000 است، حداقل ما به 20000 30000 بالاید ببریم. اگر یک نفر فرشته باشه که به چشم مریض باشد او پیسه نداشته باشد او میخورد. ما ماش 3 لگ و چند از کلانا، 4 لگ و چند از غین، 2 لگ و چند از عین، وزرا، وکلا، سناتورا و وزرای مشاور، اینی ماشای لکی رو بیاریم به 50000. ماش معلم، مامور، اجیر، متقاعد، معیوب، اینا را از 6000 7000 به 20000 25000 بالا ببریم. در آن صورت اگه یک ترافیک یک افغانی رشوت گرفت در چهار راهی در اونجا باید او جزا داده شود. و من مطمئن هستم همونطور که ما در وزارت پلان دیدیم که ما افراد پاک صادق آوردیم، غمشان خوردیم، در وزارت پلان ما کاملا فساد از بین بردیم. به خاطر یکی اونا دیدن که وزیر ما پاک و صادق است، دومی که وزیر ما دغم و قصه ماست، دغم و غصه ماست. ما اشتباه است که ما بگیم ما فساد از بین برده نمیتونیم. کافی است که در رأس دولت ما یک انسان پاک صادق وطن دوست باشه، بچه کاکا و بچه ماما و اعضای تنظیم و حزب خود نیاره، بچه پاک و صادق و دختر پاک صادق کشور چانس بده، این کشور از اروپا و سنگاپور هم که نیوزیلند هم پاکتر
میتونه. آقای سیدی، معیار صداقت وجود نداره در ریاستتان، تعهد رسمی نمی سپارین، معاش ندادین به کارمندان، فساد گسترده وجود دارد و آخرم این که غارتگر و دزد با غارتگر دزدم شریک هستین.
می خواهیم از دکتر تشکری کنم، فقط می خواهیم به ابتدای گک امو سخن خود بایی کنم که میگه هر کی را دردی رسد ناشار گوید وای را. و در ضمنش میخوام بگم که ما یک خیلی یک مقوله جالب دارم میگو کس نخورد پشت من جز نازه انگشت من. ما فرزندای این وطن هستیم. خب حالا مطمئنا دکتر صاحب صحبتاشون داشتن و در ضمنش هم گفتن که همگی به مملکت فاسد نیستن. ما تعهد داریم به مردم خود، به مملکت خود. دکتر صاحب خودشون یک مدت زیادی وزیر پلان بودن، ما از جریان کارشون خبر داریم. ببین مبارزه با فساد، اصلاحات در هیچ جای یک شبه به وجود نمیآید. سالا قربانی نیاز داره، سالا تلاش نیاز داره، سالا اینو خودشون یاد کردن که گفتن به خاطر مبارزه با فساد باید با همه بزنی.
ما میخوایم با افتخار یک به برشنوانده شما بگم که امروز خوشبختانه ما در رأس اداره برسانی افغانستان یک کسی را داریم که نه سفارش وکیل قبول میکنه، نه سفارش زورمندی را قبول میکنه، نه سفارش قماندانی را قبول میکنه. و یک تاسف میخوام بخورم که ما دو سال از برسانی افغانستان به عنوان سخنگو کار میکنم، متاسفانه ما حضور جناب دکتر صاحب نداشتیم. در ضمنش ما خواهشم از دکتر صاحب، از دوستا، از هموطنان ما این است که لطفاً مورد فسادی را که در مورد آبرسانی میبینن مشنون، بیاین دروازه آبرسانی بروشون باز است، فقط بیاین، من شخصاً خودم به خدمتشان هستم. متاسفانه که اطلاعاتی که دکتر سه با ما شریک میسازن اینا دور از حقیقت است. اصلا به من خیلی جالب است، جواز شرکت های خصوصی آبرسانی را ما نمیتیم، ما خود ما یک شرکت هستیم، شرکت آبرسانی. جواز شرکت های خصوصی را وزارت صنعت و تجارت افغانستان میت، البته در گذشته وزارت شهرسازی و اراضی میداد. ما هیچ نوع صلاحیت مدیریتی رو اینا نداریم، اما رایی را که ما بر بخش خصوصی باز کردیم رای مشارکت عام خصوصی است. ما معیارهای آبرسانی رو تعریف کردیم، دکتر صاحب گفتن که شما پروژه تطبیق نکردین و اینا خبر ندارن،
فی خود انجام نمیدن، ماش خود میگیرن، میگه مردم بخیر خونه برو.
من متاسف هستم
با مردم برچی برو توشنگی بمردین.
خواهش میکنم. تشکر دکتر صاحب محترم از شما، از آقای سیدی. وقت برنامه تمام است، شما را به الله پاک میسپاریم. الله حافظ و نگهدار.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar